همراهان عزیز هزار و یک شب، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اما چون شب 51 برآمد، شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت. شرکان با ایشان گفت جامه فرنگیان بکنند و جامه دختران رومیان دربر کنند. ایشان نیز بدانسان کردند. پس از آن شرکان جمعی از سواران خود به بغداد فرستاد که ملک نعمان را از آمدن شرکان و ملک بریزه بیاگاهاند که مردم شهر و سپاه را به استقبال بفرستند. فرستادگان برفتند و شرکان با ملکه در همانجا فرود آمده شب به روز آوردند و هنگام بامداد سوار گشتند و به قصد شهر روان شدند. ناگاه وزیر دندان با 1000 سوار پدید شدند که به فرمان ملک نعمان به استقبال ملکه و ملک زاد شرکان همی آمدند. چون نزدیک رسیدند از اسبان فرود آمده در پیش ملک زاده زمین ببوسیدند و به اجازه ملک زاده سوار گشته همی رفتند تا به بغداد برسیدند و داخل قصر ملک نعمان شدند. ملک زاده شرکان به پیش پدر رفت و آستان نیاز ببوسید. ملک نعمان پسر را در آغوش گرفت و ماجرا باز پرسید. ملک زاده حدیث خیش از آغاز تا انجام فرو خواند. چون ملک نعمان از نیکویی های ملکه ابریز آگاه شد، رتبه ملکه در نزد او افزون گشت و به دیدار ملکه آرزومند گردید و او را بخواست. شرکان به پیش ملکه رفت و گفت ملک تو را می خواهد. ملکه اطاعت کرده به آستان ملک نعمان رفت. ملک به فراز تخت برنشسته بود. حاضران را بیرون کردند، جز خواجه سرایان کس نماند. چون ملکه حاضر شد زمین آستان بوسه داد و به گفتار نغز سخن گفت. ملک را از فصاحت او عجب آمد و به نیکی های او که به شرکان کرده بود شکر گزارد و تحسین کرد و ملکه را اجازت نشستن داد. ملکه برنشست و قاب از روی چون آفتاب برافکند و او را حسن و جمال چنان بود که شاعر گفته ای برشکست سنبل مشکین به نسترن، ماه غزل سرای من و سرو سیم تن، در پیچ زلف توست 1000000 تاب، در سحر چشم توست 1000000 فن. ملک نعمان را از دیدن جمالش خرد به زیان رفت و به خود نزدیکترش بنشاند و قصر جداگانه از برای او و کنیزانش مخصوص کرد. پس از آن از 3 گوهر گرانبها تفتیشش کرد. ملکه گفت آنها در نزد من است. آنگاه حقه زرین به در آورد و سر حقه باز کرده 3 گوهر قیمتی را به در آورد و بر ملک هدیه نمود و از پیش ملک بیرون آمد. ولیکن ملک را دل با او برفت. پس از آن ملک نعمان ملک زاد شرکان را حاضر آورد و یکی از 3 گوهر به دو داد. شرکان از 2 گوهر دیگر باز پرسید. ملک گفت یکی از برادرت ذوالمکان و دیگری از خواهرت نزهت الزمان است. چون شرکان شنید که او را برادری ذوالمکان نام، روی بر پدر کرده و گفت ای ملک جهان، تو را به جز من نیست پسری هست؟ ملک گفت آری هست و اکنون 6 ساله است. نام او ذوالمکان، برادر نزهت الزمان است و هر دو به یک شکم بزادند. ملک زاده شرکان از این خبر تنگ دل شد ولی راز خود پوشیده داشت و گوهر بر جای گذاشته از پیش پدر برخاست و از غایت خشم حیران همی رفت تا به قصر ملکه ابریزه در آمد. ملکه چون او را بدید بر پای خواست و شکر گزاری کرد و او را و ملک را ثنا گفت و بنشست و ملک زاده را در پهلوی خیشتن بنشاند. Thank you. ملکه در روی شرکان آثار خشم بدید و سبب آن باز پرسید. ملک زاده سبب باز گفت که ملک نومان را از صفیه پسری و دختری هست، ذوالمکان و نزهت الزمان نام، و با ملکه گفت که ملک دو گوهر از آن سه گوهر به پسر و دختر داده و یکی را از بحر من نگاه داشته و مرا تا کنون به ذوالمکان آگاهی نبود و بر تو نیز همی ترسم که ملک تو را به خیشتن کابین کند که من از او علامت طمع دیدم. ملک گفت ای ملک زاده، پدرت بر من دست ندارد و من به فرمان او نیستم، بی رضای من نتواند مرا کابین کند و اگر به قهر و جبر کابین کند من خیشتن را بکشم، ولی مرا بیم از آن است که پدر من بشنود که من به دینجا آمدم و با ملک افریدون متفق گشته با سپاه بیکران بیایند. شرکان گفت ای خاتون، چون تو به بودن در اینجا راضی شوی باکی نیست. اگر سپاه روی زمین با ما دشمنی کنند، هر آینه به دیشان غالب شویم. ملکه گفت هرچه روی دهد نیکوست، ولی من اگر از شما نکویی ببینم در اینجا بمانم، وگرنه خواهم رفت. پس نگرانی ملکه از این نیست که پدر شرکان قرار باشه بهش یک روزی نظری داشته باشه و به شرکان میگه حتی اگر قرار باشه به من تجاوز بکنه من خودمو میکشم، تو نگران همچین چیزی نباش، منم از طرف پدرت حسی احساس نکردم، خودم نگران اینم که پدرم نفهمه من اینجام که بهتون حمله کنه. شرکانم میگه نگران نباش، قربونت برم، حمله کنن میزنیم، خودمون همشون رو ناکار میکنیم. ملکم راضی میشه که بمونه دیگه. پس از آن ملکه کنیزکان را گفت خوردنی حاضر آوردند. شرکان اندک چیزی خورده با غم و اندوه به خانه خود رفت و اما ملک نومان چون پسرش شرکان از پیش او به در رفت، او نیز برخواسته به نزد صفیه دختر ملک فریدون رفت و گوهرها با خود برد. چون صفیه ملک را بدید بر پای خواست و زمین بوسه داد. ملک بنشست، ذوالمکان و نزهت الزمان بیامدند. ملک ایشان را بوسیده در کنار گرفت و به بازوی هر یک گوهری بیاویخت. ایشان شادمان گشته به نزد مادر برفتند. صفیه نیز از احسان ملک فرحناک شد و ملک را ثنا گفت. پس ملک با صفیه گفت تو دختر ملک افریدون بودی؟ چرا به من نگفتی تا تو را گرامی بدارم و به رتبت تو بیفزایم؟ صفیه گفت ای ملک، از این بیشتر منزلت چه خواهم؟ اکنون احسان و نکوی ملک مرا فرا گرفته و پسر و دختری از ملک خدا به من عطا فرموده. ملک را سخنان او عجب آمد و گفتار نغز او بپسندید. پس بیرون آمده قصری رفیع تر و وسیع تر از برای صفیه و اولادش تعیین کرد و خادمان ترتیب داد و دانشمندان به آموزگاری ایشان بگماشت و بر وجه مقرری ایشان بیفزود. ولیکن ملک نعمان را دل بر ملک ابریز مشغول بود و شبان روز به خیال او به سر می برد و هر شب به نزد ملک رفته با او حدیث گفتی و از هر سوی سخن راندی و در میان گفتگو به قصد خود اشارت می کرد، ولی ملک پاسخ نمی داد، بلکه می گفت ای ملک جهان، مرا به مردان حاجتی نیست. چون ملک ممانعت او را بدید به حرص و شوق افزود و وجد و عشقش به زیادت انجامید. ناگریز مانده بود، وزیر دندان را حاضر آورد و از راز خیشتن بیاگاهانید. وزیر دندان گفت: چون شب درآید پاره بنگ برداشته به نزد ملکه شو، با او به شراب خوردن بنشین و در انجام کار بنگ را در قدحی کن و به او بده. چون آن قدح در کشد، بنگ به دو چیره گشته بیهوش کند و ملک را مقصود حاصل شود. اصطلاحاً میخوان چیز خورش کنن. ملک را تدبیر وزیر پسند افتاد. پاره بنگ از خزانه به در آورد که اگر پیل آن را ببویدی تا یک سال مست و بیهوش گشتی. پس آن بنگ را در جیب گذاشت. چون پاسی از شب برفت به نزد ملک بیامد. ملک بر پای خواست و زمین بوسه داد. ملک بنشست و ملکه را در پهلوی خیش بنشاند و از هر سوی حدیث می گفت تا اینکه ملک شراب بخواست. سفره شراب بگستردند و ظرف ها فروچیدند و شمع ها بیافروختند و نقل و میوه بیاوردند. ملک نهمان با ملکه باده همی گساردند و منادمت همی کردند تا اینکه ملک دید که مستی بر ملکه چیره گشته، بنگ را از جیب به در آورده و بر قدحش بینداخت، بدانستان که ملکه ندانست. پس قدح به ملکه داد، او نیز قدح گرفته بنوشید. ساعتی نرفت که بنگ به دو چیره گشت و هوشش به زیان اندر شد. ملک برخاست، دید که ملک بر پشت افتاده و جامه های او این سو آن سو گشته. ملک را طاقت نماند و خودداری نتوانست. در حال بکارتش را برداشت و از نزد ملک بیرون آمد. پس کنیزکی از کنیزکان ملک را که مرجانه نام داشت نزد او فرستاد. مرجانه چون نزد ملک آمد، دید که ملک بر پشت افتاده، خون از او همی رود. مرجانه دستارچه گرفته خون از او پاک کرد. چون بامداد شد، مرجانه برخاسته دست و پا و روی ملک را بشست و گلاب آورده دهان ملک را با گلاب بشست. ملک عطسه بزد و پاره بنگ را قی کرده به خود آمد و با مرجانه گفت: مرا از کار خیشتن بیاگان. مرجانه گفت: من تو را بر پشت افتاده دیدم و خون از ساقهای تو همی رفت. ملک دانست که ملک نعمان با او درآمیخته، ملول و غمین شد و با کنیزکان گفت: هر کس خواهد که نزد من آید منعش کنید و بگویید که بیمار و رنجور است. پس خبر به ملک نعمان رسید که ملکه بیمار و رنجور است. ملک همه روز شربت و دارو و معجون از برای او همی فرستاد. تا چند ماه ملکه از همه کس پوشیده و در حجاب اندر به گوشه ای نشسته بود و ملک را نیز آتش شوق فسرده شده و از ملکه یاد نمی کرد. اما در ملکه آثار حمل پدید آمد، باردار شده بوده. جهان بر وی تنگ شد. کنیزک خود مرجانه را نزد خود خواند و گفت: بدان که کس با من ستم نکرده، من خود با خیشتن ستم کردم و از پدر و مادر و شهر خیش دور گشتم و اکنون قوت و قدرت از من برفته، بر اسب نتوانم نشست. هرگاه من در اینجا بزایم، همه کس مرا سرزنش و ملامت خواهند کرد و کنیزکان همه دانستند که ملک نومان بکارت از من برداشته و اگر من بخواهم به نزد پدر روم، به چه رو توانم رفت؟ مرجانه گفت: فرمان تو راست که من خدمت را پذیرم. ملکه گفت: همی خواهم که پنهان از اینجا به در روم و به جز تو کس از کار من آگاه نشود تا به نزد پدر شوم که دست شکسته و بال گردن است. مرجان گفت: رئیست صواب. پس ملکه آماده سفر شد و راز پوشیده همی داشت، تا اینکه ملک به نخجیرگاه رفت و شرکان نیز به سرحدی رفت که چندی در آنجا بماند. ملکه با مرجان گفت که امشب همی خواهم بیرون روم، ولی با تقدیر چگونه کنم که هنگام ولادت نزدیک است. اگر 4 روز به دینجا مانده بزایم، آنگاه رفتن نتوانم. پس ساعتی به فکر اندر شد و با مرجان گفت مردی پیدا کن که با ما به سفر رود و خدمتهای ما را انجام دهد. مرجان گفت ای خاتون، به خدا سوگند که به جز غلام سیاه قزبان نام کس را نشناسم و او از غلامان ملک نعمان و قصر ما را دربان است. من اکنون بیرون رفته با او سخن گویم و وعده مال دهم و با او گویم که اگر به نزد ما بمانی هر کس را که خواهی به کابین تو بیاوریم. ملک گفت او را نزد من آور تا با او سخن گویم. مرجان رفت و قزبان را بیاورد. قزبان زمین ببوسید. ملکه چون قزبان را بدید از اون نفرت کرد و دلش از وی برمید. حس خوبی بهش نداشته، ولی ناچار به او گفت که ای قزبان، می توانی که در حادثات معین ما شوی و اگر کار خود بر تو ظاهر کنم راز من بپوشی؟ غلامک چون بدون نظر کرد و جمال او بدید، بدون مفتون گشت و گفت ای ملکه، هرچه گویی سر نپیچم. ملکه گفت همی خواهم که در این ساعت 2 اسب از اسبان ملک از برای من و مرجان آماده کنی و به هر اسب خرجینی از زر و گوهر بگذاری و ما را به مملکت پدرم ملک هر دو برسانی که در آنجا تو را از مال بی‌نیاز کنم. قزبان چون این سخن بشنید فرحناک شد و گفت به جان منت پذیر هستم. در حال غلامک برفت و با خود همی گفت که به مراد خود رسیدم. اگر ایشان دعوت مرا اجابت نکنند هر دو را بکشم و مال بگیرم. چون ساعتی شد باز آمد و 3 اسب با خود بیاورد. ملک بر اسب بنشست، ولی از آبستنی دردناک بود و خودداری نمی توانست و مرجانه نیز به اسبی سوار شد و غلامک نیز سوار گشته شبانه روز اسب همی راندند تا به میان 2 کوه رسیدند که از آنجا تا مملکت پدر ملکه 1 روز مسافت بیش نمانده بود. آنگاه ملکه را درد زایدن گرفت و بر اسب نشستن نتوانست. با قزبان و مرجان گفت فرود آیید که مرا هنگام زادن است. ایشان از اسب فرود آمدند و ملکه را نیز به زیر آوردند، ولی ملکه از غایت درد از جهان بیخبر بود. پس قزبان با تیغ برکشیده پیش ملکه بیستاد و گفت ای خاتون، مرا از وصل خود کام ده و با من درآمیز. میخواد باش رابطه داشته باشه چون خیلی خوشگل بوده. چون ملکه این سخن بشنید بدون نگاه کرده گفت من به ملوک راضی نبودم، اکنون این مملوک سیاه از من کام همی خواهد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. برای شنیدن ادامه داستان و سرگذشت ملکه و این غلام نابکار قسمت بعدی پادکست رو گوش بدید.